Amy Magdaluli.
سلام، صبحتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 26 میزان سال 1400 هجری خورشیدی و 18 اکتبر سال 2021 میلادی. در این 30 دقیقه دو روز دیگر تا برگزاری نشست مسکو، طالبان و مقام‌های روسیه چهارشنبه با هم می‌بینند.
هیئت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
کشورهای منطقه به شمول روسیه از طالبان چی می‌خواهند؟
افغانستان جای مسئول برای توریستان باشد و از افغانستان هیچ کشور تهدید نشود.
یک ماه شد که مکتب‌ها برای دختران فراتر از صنف ششم بستند. خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها افزایش یافته.
خواهش ما این است که لطفاً مکاتب ما را برای ما دوباره باز بسازید.
گروه از زنان افغان برای دریافت جایزه سخروف نامزد شدند. یکی از آنها ماری اکرمی است.
ما وقتی که مبارزه میکردیم و در داخل افغانستان بودیم، هیچ کس صدای ما نشنید.
در این مجله خبری یک نگاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. تمام سال برای شاگردان دختر در افغانستان تقریبا به دستاورد بوده.
در سر سال اول قرنطین شد، بعد از او طالب آمد، ما در خانه هستیم، ما میخواییم که درس بخوانیم بریم مکتب.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا وزیران خارجه امریکا و قطر روی مسئله افغانستان گفتگو کردند. پاکستان گذرگاه تورخم را برای نزدیک به 1000 مؤسل افغان بازگشایی کرده و وزیر دفاع امریکا هم این هفته به کشورهای حوزه بحیره سیاه سفر میکند. مشروع خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روی مسئله افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه امریکا در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است بلینکن پذیرفته که قطر برای انتقال شهروندان امریکا از افغانستان و افغانهای آسیب پذیر همکاری کرده است. در 15 آگست که کابل به دست طالبان سقوط کرد، هزاران تن در جریان عملیات تخلیه دو هفته‌ای از میدان هوایی کابل به دوحه منتقل شد. در حال حاضر به قطر با عنوان یکی از بازیگران مهم در مسئله افغانستان دیده می شود. دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید دیروز با ارژان کازای خان، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری‌های بین المللی در کابل دیدار کرد. لاینز در توییتر نوشته که در این دیدار در مورد وضعیت روان اقتصادی، مشکلات بشری و ادامه حمایت و اهمیت کمک‌ها با نیازمندان در افغانستان گفتگو شده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور از بحران اقتصادی جدی رنج می‌برد. با گفته سازمان ملل، در صورت عدم ادامه همکاری‌های بشری شاید فاجعه انسانی در افغانستان رخ دهد. دیبورا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد، از رئیس جمهور قزاقستان برای میزبانی از یک دفتر موقتی سازمان ملل در آن کشور سپاسگزاری کرده. سفارت پاکستان در کابل میگوید که گذرگاه تورخم را برای نزدیک به 1000 مؤسل افغان بازگشایی کرده. در خبرنامه دیشب سفارت نام‌های آن را از محصلین افغان که در پوهنتون‌های پاکستانی درس می‌خوانند و پس از تسلط طالبان در افغانستان گیر مانده بودند در دو لست جداگانه نشر شده. پاکستان پس از تحولات اخیر در افغانستان چندین بار گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را برای مسافرین بسته است. بنابر مسدود بودن مرزهای زمینی دو کشور، تاجران افغان شکایت می‌کنند که مقام‌های پاکستانی مانع انتقال کالاهای آنها به آن سوی خط دیورن شدند و در نتیجه صدها موتر مملو از میوه تازه در مرزها منتظر ماندند. تاجران افغان میگویند که اگر راه اسپین بولدک چمن برای موترهای باربری تجارتی افغانستان باز نشود، میوه تازه فاسد خواهد شد و میلیون ها دلار زیان هم به آنها خواهد رسید. زبولان سمنتوف آخرین یهودی افغانستان به ترکیه رسیده است. سمنتوف 62 ساله چند روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورش را ترک کرد و به پاکستان رفت. او متولد ایرات است و از تنها کنیسه یهودیان در کابل مراقبت می کرد. زبولان سمنتوف دیروز پس از آن که ویزه ترکیه را دریافت کرد، در یک پرواز از اسلام آباد پایتخت پاکستان راهی شهر استانبول ترکیه شد. سمنتوف ویزه 90 روزه ترکیه را دارد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در جام جهانی 20 اوره با تیم ملی آفریقای جنوبی به میدان می رود. این بازی در ورزشگاه شیخ زاهد در ابوظبی برگزار خواهد شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم جنوبی آفریقا مسابقه تمریناتی مسابقات جام جهانی را انجام دهد و بعد مسابقه دوم تمریناتی را با تاریخ 20 مای اکتبر نیز انجام خواهد داد. در کل بر شما گفتم میتونم که تیم ملی کرکت افغانستان با این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که در جام جهانی نتایج خوب خواهد داشت.
کرکت بورد افغانستان روز گذشته در صفحه رسمی فیسبوکش تصاویر از جریان تمرینات بازیکنان افغان را نشر کرد و گفت که راشد خان بالر معروف هم با سایر بازیکنان پیوسته است. بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت روز گذشته به میزبانی امارات متحده عربی و عمان آغاز شد و انتظار می رود که تا 14 نوامبر ادامه یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است که وزیر دفاع آمریکا در هفته جاری به کشورهای بحیره سیاه برود تا از ادامه همکاری های واشنگتن با این کشورها اطمینان دهد. لوید آستن در این سفرش به گرجستان، اوکراین و رومانیا خواهد رفت و پس از آن در 21 و 22 اکتبر در نشست وزیران دفاع ناتو هم اشتراک خواهد کرد. رومانیا عضو پیمان ناتو است و گرجستان و اوکراین تلاش دارند تا عضویت این پیمان را به دست آورند، اما روسیه مخالف شمولیت این کشورهاست. یک مقام پنتاگون روز گذشته گفت که واشنگتن از استقلال کشورهای حمایت میکند که به گفتش در خط مقدم تجاوز روسیه قرار دارند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. قرار است که مسکو پس فردا میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های طالبان، ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان هم دعوت شده. طالبان میگویند که یک هیئت به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون رئیس وزرای حکومت طالبان، در این نشست از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
طالبان اشتراکشان در نشست بعدی مسکو در مورد افغانستان را تایید کردند. انتظار می رود که این نشست به روز چهارشنبه 20 اکتبر برگزار شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، در مورد اشتراک هیئت طالبان در نشست مسکو شامی دیروز به رادیو آزادی گفت:
در کنفرانس مسکو هم امارت اسلامی افغانستان با سرپرستی محترم مولوی سید عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزراء، یک هیئت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
پیش از این زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور پوتین برای افغانستان، هم اشتراک هیئت طالبان در نشست روز چهارشنبه مسکو را تایید کرده بود، اما نگفته بود که در این هیئت کی ها شاملند. در نشست مسکو نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین و پاکستان اشتراک خواهند کرد، اما خبرگزاری رویترز گفته که مسکو از نماینده های هند و ایران هم خواسته که در این نشست سهم بگیرند. رسانه های روسی همچنان به نقل از زمیر کابلوف گزارش دادند که یک روز پیش از برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان، نماینده های آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در یک نشست مقدماتی با هم دیدار خواهند کرد و به گفته او در این نشست تلاش می شود تا آنها به یک موقف مشترک در مورد تحولات اخیر افغانستان برسند. پیش از این گزارش شده بود که از عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، و آمد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم دعوت شده تا در نشست روز چهارشنبه مسکو اشتراک کنند. اما خبرگزاری باختر به نقل سفارت روسیه در کابل خبر دعوت از عبدالله عبدالله و آمد کرزی را رد کرده و گفته که در فهرست اشتراک کننده ها نام های آنها شامل نیست. مسکو پیش از این در ماه مارچ یک کنفرانس بین المللی را در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن نماینده های روسیه، چین و پاکستان با نشر اعلامیه مشترک از طرف های درگیر جنگ خواستند که به یک توافق صلح برسند و دست از خشونت بکشند. در این اعلامیه همچنین آمده بود که بر اساس قطعنامه 2513 شورای امنیت سازمان ملل، امریکا، روسیه، چین و پاکستان از احیای امارت اسلامی در افغانستان حمایت نخواهند کرد. اما نشست بعدی مسکو به روز چهارشنبه در حال برگزار می شود که طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند و با وجود ادعاها در مورد تامین امنیت سرتاسری، حکومت طالبان با تهدید ادامه عملات مرگبار از سوی داعش روبرو است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، داعش مسئولیت برخی از عملات سرخط ساز و مرگبار را در این کشور به عهده گرفته، از جمله حمله روز جمعه بر مسجد شیعان در کندار که ده ها کشته و زخمی به جای ماند. روسیه در حال حاضر نگران گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان و تهدید آن بر کشورهای آسیای مرکزی است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر روز چهارشنبه گذشته گفته بود که گروه داعش در حال انتقال افراد با تجربه عملیاتیش از سوریه و عراق به افغانستان است، اما طالبان این موضوع را رد کردند.
میزبانی مسکو از نشست روز چهارشنبه در مورد افغانستان. در این نشست هیئت به رهبری طالبان هم اشتراک میکند. نماینده های امریکا، چین و پاکستان در نشست مسکو دعوت شدند. پرسش در اینجاست که روسیه در افغانستان در پی چیست؟ این را فرشتنگاه با محمد اسحاق قطمر، استاد پوهنتون در برلین آگاهی امور سیاسی مطرح کرده و نخست در مورد اهمیت نشست مسکو از او پرسیده است.
کشورهای منطقه از طالبان مطالبات دارند و اون مطالباتشان بسیار ساده است. دو سه چهار مورد است. این را نه تنها که این کشورها دارند، بلکه خود افغان ها هم از طالبان تقاضا را دارند که طالبان به اون جواب مثبت بدن. اگر طالبان این فرصت را یافتند که امو خواسته های کشورهای منطقه که از اینا دارن و جامعه جهانی از اینا دارن با او لبیک بگویم، من فکر میکنم اونمو وقت است که باز جامعه جهانی و کشورهای منطقه همراه از اینا تعامل را شروع میکنن. و
در این نشست که روز چهارشنبه در مسکو برگزار میشه، به نظر شما کدام خواست ها را این کشورهای اشتراک کننده در اولویت قرار میتن و با طالبان را مطرح میسازن؟
این بسیار واضح است. قبلا هم دنیا و کشورهای منطقه از اینا خواسته بودن که یک رابطه خود با گروپ های القاعده و داعش و مثلا گروپ های افراطی دیگه که هست با طالبان قطع کنن و افغانستان جای مسئول برای توریستان نباشه و از افغانستان هیچ کشور تهدید نشوه. این خواست بسیار عمومی و عام کشورهای منطقه و جهان است و ضمن از این طالبان باید با این تعهدات خود عمل بکنن که اینا قبلن در سفرهایی که با چین و روسیه و ایران و بعض از کشورهای دیگه داشتن با اونا تعهد سپرده بودن که ما توانمندی از این داریم که گروه‌های دهشت افغان افراطی چون داعش و ایغور و اینا را محو بکنیم.
شما از داعش یاد کردین. داعش فعلا به یک درد و سر جدید به طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان مبدل شده و شما چی فکر میکنین که آیا روسیه نگران تهدیدها از سوی داعش به خاطر کشورهای آسیای مرکزی است و بیشتر به خاطر از این با دعوت از طالبان میخواد که طالبان را اعتمادشان جلب کنه و اونا را تشویق کنه که به ضد داعش دست به کار شوند؟
یقینا من به این باور هستم که اکنون داعش یک تهدید است، چنانچه توانمندی زیرا در طی یکی دو هفته گذشته ما در کابل و در قندوز و در کندار دیدیم و این واقعا تهدید است و تا هنوز این مهار نشده و کشورها از این نگران هستند که مبادا این تهدید شامل کشورهای آسیای میانه شود و این گسترش پیدا بکنه. ایران هم نگران است، روسیه هم از این نگران است و دیگر کشورهای آسیایی مزینگران است.
محمد اسحاق قطمر بود از آگاهان امور سیاسی که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و اکنون هم گلامه شریفی شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
واشنگتن پست در مطلب خود به اظهارات پاپ فرانسیس رهبری مسیحیان کاتولیک اشاره کرده که حمله های خونین در نروژ، بریتانیا و افغانستان را محکوم کرده است. پاپ فرانسیس به روز یک شنبه در سخنرانی خود در شهر واتیکان در این مورد صحبت کرد. هفته گذشته در نروژ بر اثر تیراندازی 5 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در ولایت کندهار در جنوب افغانستان روز جمعه حمله انتحاری رخ داد که در پی آن 47 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در بریتانیا دیوید امس یک عضو پارلمان بریتانیا در کلیسای از ضربات چاقو جان داد. پلیس آن را حمله تروریستی خواند. روزنامه واشنگتن پست در مطلبی دیگر درباره آخرین یهودی در افغانستان به نقل از امدادگران نوشته است که ممکن است زبولون سیمنتوف به زودی به اسرائیل برسد. بر اساس این مطلب آخرین یهودی افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل افغانستان را ترک کرد. واشنگتن پست گفته که سیمنتوف در حال حاضر به ترکیه است، اما موضوع از این قرار است که او باید قبل از رسیدن به اسرائیل همسر خود را طلاق بدهد. در ادامه آمده که همسر سیمنتوف پیش از این در اسرائیل زندگی میکرد و چند سال بود که میخواست از او طلاق بگیرد، اما سیمنتوف نپذیرفته بود. بر اساس قانون یهودیان زن وقتی که بخواهد طلاق بگیرد، مرد باید او را طلاق بدهد. نویسنده واشنگتن پست گفته که اکنون سیمنتوف پروسه طلاق همسر خود را از طریق ویدیو کنفرانس پیش میبرد تا پس از رفتن به اسرائیل با مشکل مواجه نشود. سیمنتوف به اسرائیل میرود چون که در آنجا خواهر، برادر و 2 دخترش زندگی میکنند. سیمنتوف پیش از این که افغانستان را ترک کنند در یک عبادتگاه یهودیان در کابل زندگی می کرد. روزنامه استارز اند استرایپس در مورد یک دختر افغان به نام مرسل نوشته که به همکاری یک زن آمریکایی در ایالت اوهایو پناهنده شده. در این نوشته آمده است که او در دولت افغانستان کار می کرد و پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شد آنجا را ترک کنند. مرسل در جریان وظیفه خود با جین هورتون یک کارمند وزارت دفاع آمریکا معرفی شده بود. در ادامه آمده که همسر جین هورتون یک سرباز آمریکایی بود که در سال 2011 در افغانستان کشته شد. جین به خروج مرسل از افغانستان کمک کرده. بر اساس این مقاله در حال حاضر زندگی مرسل در خطر نیست، اما از اینکه خانواده اش در افغانستان مانده او نگران است.
هفت و 48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک ماه از تعطیلی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذرد. طالبان هنوز هم تاکید میکنند که روی طرح برای بازگشایی مکتب ها برای دختران کار میکنند. شمار زیادی از فعالان حقوق بشر در داخل و خارج افغانستان با راه اندازی کمپاین های سرتاسری از طالبان خواستند تا مکتب ها را برای همه دختران در سرتاسر افغانستان بازگشایی کنند. جزئیات در این گزارش.
با وجود درخواست های مکرر دختران و فعالان، مکاتب هنوز هم در بسیاری از ولایات افغانستان برای دختران فراتر از صنف ششم مسدودند. یک ماه تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن به دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب می‌گذرد که بر اساس آن دختران در بسیاری از ولایت‌ها از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و پانتون محروم ماندند. یکی از شاگردان یگانه لیسه دخترانی اروزگان به رادیو آزادی گفت که نگران است که در نتیجه مسدود ماندن مکتبش آینده او چی خواهد شد.
بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من میخواستم که یک دکتر متخصص شوم. به خاطر که در ولایت ما دکتر متخصص زن وجود ندارد، نگرانی های زیادی دارم که بیش از این با من چه خواهد شد. مایوس در کنج خانه نشستم.
تعداد دقیق دخترانی که برای فراگیری فراتر از صنف ششم در افغانستان محروم شدند روشن نیست، اما بر اساس گزارش صندوق وجیه سازمان ملل متحد یا یونیسف، در گذشته از جمع 3,700,000 کودک که از تعلیم در این کشور محروم شده بودند، 60% آن را دختران تشکیل می‌داد. شمار زیاد از فعالان و دختران در داخل و خارج از افغانستان هم برای بازگشایی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم کمپاین‌های مختلف را راه اندازی کردند و از طالبان خواستند که هر چه زودتر به همه دختران اجازه دهند که تا در سر تا سر کشور به ادامه تحصیلشان بپردازند. زرلشت یکی از اعضای کمپاین که از سوی بنیاد راه قلم را اندازی شده بر رادیو آزادی گفت:
مدت یک ماه می شود که با آمدن نظام نو مکاتب به روی دختران افغان بسته است، بنابر دلایل نامعلومی. خواهش ما ای از من حیث یک جوان، من حیث یک فعال مدنی که لطفاً مکاتب ما را برای ما دوباره باز بسازین و این آن حالان کشور را که اهداف بسیار زیاد را در سر دارن، آرزوهای بسیار زیاد را در سر دارن، لطفاً لطفاً روح اینا را، جسم اینا را با آرزوهایشان زنده به گور نسازیم.
از سوی دیگر متیولا ویسا، مسئول نهاد فرنگی رای قلم در افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که اگر طالبان مکاتب را برای دختران باز نکنند، آنها دست به اعتراضات خواهند زد.
کمپین ما که آغاز کردیم به هدف باز کردن مکاتب دختران است. صدها فعال زن و مرد با ما یک جای هستند و بر طالب صدا می کنیم که باید مکاتب دختران را باز کند و طالب باید در این مورد فیصله نهایی خود را اعلان بکند. تعلیم حق مرد و زن است، حق اسلامی، انسانی، بشری است.
در خارج از افغانستان هم تلاش ها از سوی شمار از فعالان آغاز شده تا مکاتب یک بار دیگر برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان بازگشایی شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل و مدافع آموزش دختران همراه با دو زن افغان، شهرزاد اکبر و زرقا یفتلی، در یک نامه سرگشاده در اینترنت از رهبران طالبان خواستند که مکاتب دخترانه فراتر از صنف ششم را در سرتاسر افغانستان بگشایند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شامدی روز در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
موضوع تعلیم دخترها به بالا از صنف شش انشاءالله زیر بررسی است، یک چارچوب خوب برش جور میشه. علما کرام در این مورد فیصله خواهد کردن. تنها مسئله تعلیم نه، مسئله کار و مسئله فعالیت اجتماعی خانم ها هم زیر بحث خواهد بود، ولی چند مدت خواهد خواست، چون موضوع بسیار مهم است، از لحاظ شرعی زیر بررسی قرار داره. امیدوار هستیم راه های خوبی حل به وجود بیاید انشاءالله.
طالبان در دوره نخست حکومتداری خود از 1996 تا 2001 میلادی دختران و زنان افغان را از تعلیم و کار در بیرون از خانه منع کرده بودند. اما این بار پس از آن که طالبان در 15 آگست یک بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، رفتن دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب را ممنوع قرار داده و گفتند که طرز العمل برای آن ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر مکاتب متوسطه دختران تنها در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندوز و جوزجان اکنون باز است.
درخواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها این سو شمار از فعالان زن در افغانستان می‌گویند صداهایشان پیش از سقوط حکومت پیشین از سوی جامعه جهانی شنیده نشد. پارلمان اروپا چندین زن افغان را برای دفاع از حقوق بشر و جمهوریت در افغانستان برای دریافت جایزه سخروف نامزد کرده. قرار است برنده‌های این جایزه به تاریخ 20 اکتبر اعلام شوند. موری اکرمی، مدافع حقوق زن در افغانستان، نیز در این فهرست شامل است. ملاله بشیر با بانو اکرمی از صحبت کرده.
وقتی که این جایزه اعلان شد، مدالت خوب روحی نبودم، حالا هم نیستم، به خاطر از اینکه ما همه چیز خود، همه زندگی، عزت، آبرو، اگه بگویم وطن خود، همه چیز از دست دادیم، دولت اجرت و دولت پریشانی بودم. تشکر میکنم از اتحادیه اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که این افتخار بر ما بخشیدن. اما چیزی که زیاد باعث نگرانی ما هست و بوده ای بود که ما وقتی که مبارزه میکردیم و در داخل افغانستان بودیم، متاسفانه جامعه جهانی که بارها ما صدای خود سرشان کشیدیم و گفتیم، داد زدیم، فریاد زدیم که وضعیت افغانستان حالتش بحرانی تر میشه، هیچ که صدای ما نشنید و او وقت صدای تشویشای ما را، مشکلات ما را کس نشنید و آله که به اصلاح این افتخار بخشیدن، این خودش ما فکر میکنم در اگارات تناقص است، ولی به هر حالت هیچ کسی نمیتونه که صدای ما را نادیده بگیرن، مشکل مردم افغانستان نادیده بگیرن.
اگر این جایزه را به دست بیاورید، چی مانایی خواهد داشت برایتان؟
ما زنای افغانستان انشالله با توکل خدا کارهای خدا، فعالیتهای خدا ادامه میتیم. گرچه ما از روز که آمدیم بیرون از افغانستان در حالت هستم که بسیار به مشکل دسترسی به اینترنت داشتم، برای شما باور کنیم که ما یک لحظه هم دور نبودیم. شب و روز کار کردیم، شب و روز همراه همه مردم، همراه همکارا، همراه همگی به تماس هستم. با امکانات کمی که اینترنت دسترسی داشتیم کوشش کردیم که صدای همه که باشیم، کوشش کردیم در حالت بسیار بد با اصلاح هم دستی هم صدایی و کمک باشیم برای همه گی دوستان. من فکر میکنم زیادتر افتخار از این هیوارد زیادتر برای زو زنهایی که فعلا در افغانستان ماندن، بخصوص برای زو دختر خانمایی که جوانایی که به بسیار شجاعت صدای خدا، صدای اعتراضات خدا برای علی طالبا، برای علی کارای نادرست طالبا، خشونتی که طالبا بر مردم افغانستان روا داشتن و روا دارن، وقتی که اونا صدای خدا بلند کردن، من فکر میکنم زیادتر افتخار از این هیوارد بر از او دختر خانما که در داخل افغانستان فعلا هستن میرسه.
حالا که دیگر در افغانستان نیستید، میخواهید برای زنان افغان فعالیت های را انجام دهید؟
دقیقا افغانستان خانه ماست، افغانستان مارک ماست. یکی ما به اسلام مهاجر شدیم، پیشترم عرض کردم که ما شب روز روحن اموج هستیم، جسمان اگه دور هستیم روحن اموج هستیم. انشالله به زودی پس خواست خدا بود دوباره میرم اونجا. اسلام مرا هیچ کس نمیتونه که از وطنم، از مردمم دور نگه دارد. اگر ما اونجا جسمان نیستم، ما شب و روز خدمت در خدمت هستم، شب و روز کار میکنم که صدای مردم خود باشم و به خدمت مردم باشم.
ماری اکرمی بود از مدافعان حقوق زن که افغانستان را ترک کرده. سرخط خبرها.